ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. بنابر آمار رسمی کرونا جان 295 تن دیگر را در ایران طی شبانه روز گذشته گرفت. آیت الله محمد یزدی عضو خبرگان درگذشت. عفو بین الملل از هشدار کارشناسان ملل متحد به جمهوری اسلامی در مورد تخلفات در زمینه حقوق بشر استقبال کرد. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت بهداشت در کشور از درگذشت 295 تن طی شبانه روز گذشته بر اثر کرونا اطلاع داده است. به گفته سیما لاری 10223 تن نیز در شبانه روز گذشته به بیماران کووید 19 در کشور افزوده شدند.
مجموع جانباختگان در کشور به 51212 نفر رسیده است. از زمان شروع بیماری در کشور 1,072,620 بیمار مبتلا به کووید شناسایی شدند.
آمار رسمی در ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست و ارقام واقعی بیش از آمار رسمی برآورد شده است. آیت الله محمد یزدی عضو سابق مجلس خبرگان و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم امروز در قم درگذشت. او در سنه 1310 در اصفهان متولد شد و در دوره فعالیتش پس از انقلاب ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی، عضویت در شورای نگهبان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی خبرگان را بر عهده داشت. محمد یزدی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و از حامیان محمود احمدی نژاد رئیس اسبق جمهوری اسلامی بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در سال جاری محمد یزدی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. سازمان عفو بین‌الملل امروز در بیانیه نامه هشدارآمیز گروهی از کارشناسان حقوق بشر ملل متحد به جمهوری اسلامی در مورد تخلفات در زمینه حقوق بشر، از جمله در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 1367 را اقدامی بی سابقه و نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه برای پایان دادن به این نوع جنایات خوانده است. عفو بین الملل در این بیانیه با استقبال از نامه کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در راستای دادخواهی هشدار داده است اگر این تخلفات ادامه یابد، کارشناسان حقوق بشر تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. در تابستان سال 1367 هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی زندانی در سراسر ایران مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفتند، سپس به نحو فراغذایی و مخفیانه اعدام شدند. مقامات جمهوری اسلامی به ندرت درباره اعدام دست جمعی زندانیان در تابستان 67 صحبت کردند و همچنین محل دفن آن زندانیان نیز هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشده است. حکم اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی غلام حسین اسماعیلی گفته بیش از 1 ماه قبل دیوان عالی به حکم صادره علیه روح الله زم رسیدگی و آن را تایید کرد. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ به رادیو فردا میگوید
حکم اعدام آقای روح الله زم در واقع ادامه سرکوب های خونین اعتراضات از داخل کشور هست. یعنی همون حکومتی که روی معترضین که در خیابون هستند و به طور مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند و مطالبات خودشون رو مطرح می‌کنند، با گلوله مستقیم این افراد رو هدف میگیرند. این همون حکومت هست. برای همین متاسفانه اصلا عجیب نیست که آقای روح الله عزم رو به اتهام کارهای رسانه‌ای، اصلا کاری نداریم به اینکه محتوای این رسانه چه بود و تا چه حد درست بود و غلط بود، ولی کاری که ایشون کردن در هیچ کشور دنیا که حداقل استانداردهای بین‌المللی رو در زمینه آزادی بیان رعایت میکنند مجرمانه تلقی نمیشه، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی این قسمتی از سرکوب هست. در حد اطلاع رسانی خب کارهایی انجام شده، ولی من فکر میکنم که باز هم باید بیشتر تلاش کنیم. تمام نهادهای حقوق بشری، مردم عادی، همونطور که با هشتگ اعدام نکنید تونستن از اعدام سه تن از معترضین جلوگیری کنند، در مورد روح الله زم و در واقع هر کس دیگه که به این حکم غیر انسانی محکوم میشه باید اعتراض کنند. و من امیدوار هستم که بعد از تایید حکم آقای زم نهادهای حقوق بشری تلاششون رو بیشتر کنند، چون که هزینه این اعدام ها باید برای حکومت بالا بره، ولی متاسفانه هدف این اعدام ها ایجاد رعب و وحشت هست برای ادامه بقای حکومت، و به همین دلیل روح الله زم در خطر جدی اعدام قرار داره، چون که پیام این اعدام به تمام کسانی است که توی که باز هم شاید تصمیم بگیرن برن اعتراض کنن در خیابون ها. تنها چیزی که در جمهوری اسلامی در واقع به طور قانونمند اجرا میشه مصلحت نظام هست. اگر این اعدام به مصلحت نظام نباشه، یعنی که اگر هزینه سیاسیش بالا باشه، میتونیم موفق بشیم که این اعدام اجرا نشه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فستیوال بین‌المللی فیلم قاهره، قدیمی ترین جشنواره سینمایی خاورمیانه، این روزها در حال برگزاری است. امسال برای اولین بار طی چند سال گذشته فیلمی ایرانی در آن فستیوال حضور دارد. محمد عبدی، منتقد سینمایی، از محل برگزاری فستیوال گزارش می‌دهد.
42 سال برگزاری جشنواره جهانی فیلم قاهره را به قدیمی ترین جشنواره سینمایی خاورمیانه بدل کرده که هر سال در ماه مهر در مصر برپا می شود. اما این بار به دلیل شروع کرونا و مشکلات ناشی از آن، این جشنواره 2 ماه دیرتر از همیشه برپا شده و با نمایش فیلم ها در تالارهای سینما، البته با فاصله گذاری، به یکی از معدود جشنواره‌های جهانی بدل شده که طی 9 ماه گذشته به صورت فیزیکی برگزار شدند. در جشنواره امسال 16 فیلم در بخش مسابقه نمایش دارند که همه آنها اولین نمایش جهانی خود یا اولین نمایش در خارج از کشور سازنده را تجربه خواهند کرد، که از این میان فیلم حکومت نظامی ساخته امیر رامسس نماینده سینمای مصر است و فیلم غزه عشق من ساخته برادران دوقلو عرب و تارزان ناصر از دیگر فیلم‌های سینمای عرب است که با فیلم‌های مختلفی از کشورهایی چون چین، دانمارک، بلغارستان و آلمان رقابت خواهند کرد. رئیس هیئت داوران جشنواره امسال الکساندر ساکاروف، فیلمساز شناخته شده روس است که به همراه داورانی چون برهان قربانی، فیلمساز آلمانی افغان تبار، و کریم آینوز، فیلمساز برزیلی، فیلم‌ها را داوری خواهند کرد. جشنواره قاهره به دلایل سیاسی از نمایش فیلم‌های ایرانی به شدت خودداری می‌کند و شهروندان ایران و طبیعتاً سینماگران ایرانی حق ورود به مصر با گذرنامه ایرانی را ندارند. اما امسال برای اولین بار طی چند سال گذشته فیلمی ایرانی در این جشنواره نمایش خواهد داشت. شیطان وجود ندارد، ساخته تحسین شده محمد رسولوف که جایزه خرس طلایی جشنواره برلین را از آن خود کرد. فیلم کنکاشی است در مسئله اعدام در ایران که در چند روایت موزه و عملکرد آدم‌های مختلف را در قبال مسئله اعدام به چالش می‌کشد. محمد رسولوف کماکان در ایران ممنوع الخروج است و در غیر این صورت هم به دلیل قوانین مصر امکان حضور در نمایش فیلمش در این جشنواره را نداشت. جشنواره جهانی فیلم قاهره تا روز پنجشنبه این هفته ادامه خواهد داشت.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
پیکار علیه ویروس کرونا، یک پزشک و پژوهشگر ترکیه‌ای تبار آلمانی به نام اوغور شاهین را میلیاردر کرده است. او بنیانگذار شرکت دارویی بایونتک در شهر ماینز آلمان است که واکسن تولیدیش این روزها در بریتانیا به شهروندان بریتانیایی تزریق می شود. شهرام میریان همکارمان در آلمان.
دکتر اوغور شاهین و همسرش اوزلم تورچی، زوج ترک‌تبار آلمانی، 11 ماه پیش در حالی که تحقیقاتشان را در شرکت بایونتک بر یافتن داروی مؤثر در مقابله با بیماری سرطان متمرکز کرده بودند، شیوع ویروس کرونا در دنیا سبب شد که این زوج ناگهان پژوهش خود را علیه سرطان رها و فعالیت علمیشان را بر یافتن واکسنی علیه ویروس کرونا متمرکز کنند. آن دو پس از 10 ماه پژوهش و پشت سر گذاشتن آزمایش‌های بالینی، واکسن تولیدی خود را همراه با دیگر شرکت دارویی در آمریکا به نام فایزر معرفی کردند. بر پایه گزارش‌ها، اثربخشی و کارایی واکسن‌های تولیدی دو شرکت بایونتک و فایزر 95% است. این دو واکسن تاکنون از سوی نهادهای بهداشتی بریتانیا مجوز دریافت کرده و در حال حاضر برای پیشگیری از بیماری کووید 19 به شهروندان این کشور تزریق می‌شود. سازمان دارویی آمریکا هم سه‌شنبه این هفته مجوز استفاده از واکسن‌های بایونتک و فایزر را صادر کرد. این دو واکسن پس از دریافت مجوز از اتحادیه اروپا قرار است از 20 روز دیگر شهروندان 27 کشور عضو این اتحادیه را نیز واکسینه کنند. شرکت دارویی بایونتک که مقر آن در شهر ماینز آلمان است، به دلیل فروش و سفارش بالا ارزش سهامش ناگهان 250% ترقی کرد و بنیانگذارش دکتر اوغور شاهین را در ردیف ثروتمندان نه تنها آلمان بلکه دنیا قرار داد. بر پایه گزارش ها، ثروت آقای شاهین در حال حاضر بیش از 5 میلیارد دلار است و فعلا به عنوان 35مین ثروتمند آلمانی و نزدیک به 500مین ثروتمند دنیا هم شناخته شده. دکتر داروساز اوغور شاهین گفته به محض آنکه اتحادیه اروپا مجوز صدور واکسن را صادر کند، او و همسرش اوزلم تورچی که در ساخت واکسن شرکت بایونتک همکاری داشته، خود را علیه ویروس کرونا واکسینه می کنند. این شرکت دارویی با سازمان بهداشت جهانی نیز همکاری دارد و قرار است واکسن تولیدیش از طریق سازوکار بین‌المللی واکسن موسوم به کوواکس تا 12 ماه دیگر به کشورهای فقیر هم راه یابد. شرکت آلمانی بایونتک همچنین در برنامه دارد تا پایان سال 2021 نزدیک به 1,300,000,000 دوز و یا واحد واکسن تولید و راهی کشورهای سفارش دهنده کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه هیئت دولت از صدور دستور خرید واکسن اطلاع داد. حسن روحانی بدون اشاره به نام این واکسن و کشور تولید کننده با بیان اینکه در جلسه روز گذشته ستاد مقابله با کرونا درباره این واکسن بحثی وجود داشته گفت، ولی وزیر بهداشت گفته است که این واکسن قابل قبول است. این در حالی است که نگرانی های زیادی درباره کارایی واکسن کرونا تولیدی برخی کشورها از جمله روسیه و جمهوری خلق چین در میان متخصصان و کارشناسان وجود دارد. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.